من یه لحظه نشیدم. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خوبی؟
از همین خبری که خودتون فرمودین شروع
میکنم.
اتفاقی که افتاد در مجلس این بود، نماینده ها اون ایرادهایی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به موضوع حالا ساعت کاری و کاهش اون وارد شده بود رو تلاش کردن که اصلاح بکنن. این لایحه که در قالب اصلاح قانون مدیر خدمات کشوری بوده مدت ها در کمیسیون ها و صحن مجلس اومده بود و بهتر بگم کمیسیون اجتماعی، حالا کمیسیون ها شاید دقیق نباشه، و شورای نگهبان بعد از این مدت دیگه گفته بود ایرادهای من رفع شده، اما اون هیئتی که عرض کردم که مصوبات مجلس رو با سیاست‌های کلی نظام تطابق میده ایرادهای وارد کرده بود، از جمله یکی بحثمون بهره وری بود. مثلا بحث این شده بود تو این چند ماه اخیر که کاهش ساعت اداری کارکنان باعث جلوگیری از رسیدن به اون بحث 8% رشد اقتصادی میشه، اون بهره‌وری لازم دیگه اتفاق نمیفته، یعنی نیازهای واقعی کشور در مصوبه مجلس دیده نشده. این بعضی از ایرادهایی بود که وارد کرده بودن. حالا حالا جالبه، من یک سیری داشتم در اون تغییراتی که مجلس در این لایحه داده بود، که البته یه ماده هم بیشتر نداشته، 3-4 تا تبصره. بحث شده بود که ساعت کاری ادارات کارکنان دستگاه اجرایی، حالا اینا هم خودش جزئیات داره، اونا که امدادی هستن متفاوت قضیهشون. یه بار مثلا فرض کنید مجلس گفته بود که 42.5 ساعت بشه در طول هفته، یه بار مثلا اگر درست یادم باشه 40 ساعت، اما تو این اصلاحیه اخیر نماینده ها باز همون 44 ساعت شد. یعنی تفاوتی با قبل و همین الان فکر میکنم نمی کنه. اگر از رادیویا رو نمیدونم چند ساعت تو هفته میان سر کار، ولی
رادیو که 24 ساعت هست.
بله نه خب نیروهایی که میرن و میان بندگان خدا رو آدم ها کم و بیش متوجه این چجوری میرن سر کار، ولی خب الان 44 ساعت همون چیزی بود که تقریبا داره اتفاق میفته در هفته. و البته یه تبصره مونده که فرستادن کمیسیون اجتماعی دوباره بررسی بکنه، یعنی لایحه تو مجلس هنوز نهایی نشده، ولی علل حساب همون 44 ساعت باقی موند.
درست.
اون ذات کاری
دستشون درد نکنه. ما هم در رادیو مزید اطلاعاتون تابع همین مقررات هستیم، یه مقداری سخت‌تر.
همون یه مقدار بیشتر شما
ما پراکندگی داریم که مشمول سختی کار نمیشه. مثلا 6 صبح کسی 6 صبح نیست، ولی ولی یا مثلا ساعت 7 شب به بعد تا 12-1-2-3-4 صبح ما برنامه های زندگی
که آیا سختی کار رو شما تعلق میگیره یا نه، این هم بحث دیگری.
اینا داستانه که پیشنگاه خاص خودش داره در رسانه هست که خودتون هم بشاشنید. بله و بقیه کاری که کردن چه خبر؟
بله خب فراکشن زنان مجلس یک جلسه با ستاد ملی جمعیت و با دبیر ستاد ملی جمعیت داشت و خب بحث مختلفی مطرح شد. مثلا میتونم اینو بگم که خانم دستجردی که دبیر ستاد ملی جمعیت هست درباره این که خب روی برخی از شاخصهای مربوط به ازدواج و فرزندداری نباید وزنهای سنگینی گذاشت که باعث بشه که خب اگه کسی دوست داشت که ازدواج بکنه جلوگیری بکنه از این کار، یا به خاطر فرصت‌های اشتغال فرصت فرزندآوری شاید دست بده. این مسائلی بود که روش تاکید کرده بود. و خب بحث این که الان مباحثی مثل مسکن، اشتغال و درآمد پایدار خب مباحثی هستن که پیشران‌های یک شکل گرفتن یک ازدواج هستن و خب اینها اگر روش اصلاحاتی انجام نشه باعث میشه که خب آمار ازدواج و فرزندآوری بیاد پایین. من خیلی جالبه بدونید که همین اخیر از یکی از کسانی که در بانک‌های عامل برای بحث وام ازدواج حضور داشت و کار میکرد، اینو شنیدم که حتی برخی جالبه، حالا اگه خبرنگاران صدای ما رو میشنوند به این موضوع رسیدگی بکنن یا پیگیری بکنن، برخی افراد طلاقهای سوری میگیرن که باز برن به بانک بعد از ازدواج دوباره شون به بانک مراجعه کنن و وام بگیرن. یعنی سهمیه یک کسانی که واقعا نیاز دارن به این وام ازدواج اینجا خب کاهش پیدا میکنه.
بعید میدونم که بانک ها در یه مدت کوتاه مثلا به یه نفر دو تا سه تا
چهار مدت کوتاه ندیه، فرد ازدواجش رو سالها پیش کرده فرزن، و بعد شما تصور کنین که واسه دو سه سال مثلا این کارو انجام میده.
خب این میدونم اگر... اونقدی که ما راجع به گرانی میدونیم که فراوانش زیاده در حوزه مثلا راجع به چنین ابتکار، این ابتکار جواب نمیده. نه
حالا اگه سامانه ها به هم متصل باشه، سامانه های بانک ها و اطلاعاتی که داده های افراد هست در اونها، خب این اتفاق هم نمیفته. اگه حتی کسی هم بخواد اقدام بکنه جلوش همون اول گرفته میشه.
ممکنه وقت کسی ارسی هم بهش برسه، مثلا جرأت کنه بره دو تا سه تا چهار تا زن بگیره، ولی بعید میدونم که بانک ها به چهار تا ازدواج وام بدن. حالا اونم میپرسیم اینا
موضوع طلاق سوری از یک شخص و باز به هم برمیاد. خب روز سه‌شنبه روز سه‌شنبه وزیر تعاون به مجلس اومده بود، بحث کالابرگ و اعطای یارانه روی میز نمایندگان اومد.
بله.
خب آقای میدری درباره این که خب دولت 14 یارانه 7 میلیون نفر رو حذف کرد و این حذف یارانه برای اینکه اون سه دهک اصلی که پردرآمدتر هستن حذف بشه توضیح داده شد درستن، آقای میدری در این مورد توضیح داد و خب تلاش هایی که وزارت تعاون کرده در این زمینه هم به بحث گذاشته شد. مثلا حالا بحث اعتراضات به حذف یارانه، آقای میدری گفت که خب اعتراضاتی که در ماهای اخیر نسبت به حذف یارانه شده نشون میده که چون کاهش پیدا کرده این اعتراضات نسبت به سال گذشته، نشون میده که اطلاعات وزارت تعاون نسبت به داده حالا درآمدی افراد و امثال اینها دقیق تر شده و اون کسانی که خب اعتراض کردن وقتی شمارشون کمتر شده نشون میده که ما دقیق تر تونستیم جامعه هدف رو تشخیص بدیم. این چیزی بود که وزیر تعاون گفت. و حالا بحث اعطای کالابرگ از ماه آبان هم مطرح شده که تلاش کردن این رو دقیق تر از گذشته انجام بدن. گفته شده که در مجلس مطرح شد، گفته شده ممکنه در ماه اول یکی دو ماه اول این اعطای کالابرگ الکترونیکی یه سری نقص ها و مشکلاتی داشته باشه، اما ظاهرا دولت و مجلس
مصممن این کارو بکنن.
مصممن که دقیق
تر. بسیار خوب، منتظر میشیم ببینیم چه اتفاقی میفته از تعاملی که با هم خواهند داشت در حل مسائل مختلف، در حل مسائل مختلف. و این چشم انتظاری هم چیز خوبیه. آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی خبرنگار حوزه مجلس، متشکرم از شما.
خیلی ممنونم، خداحافظ.
روز خوبی داشته باشید، خداحافظ.
اینجا مرورگر، جایی برای مرور دقیق دنیای اقتصاد. تو دنیایی که هر روز اطلاعات به سرعت برخط میشن، یه مرورگر قابل اعتماد لازمه. مرورگر، نگاهی تازه به اقتصاد ایران. شماره تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
خب خانم هوایان، ساعت 10:38 رو رد کردیم و میدونید که برنامه مرورگر رادیو اقتصاد دومین هفته است که جمعه رو از تعطیلی خارج کردیم و مستقیما اومدیم در دنیای رویدادها و خبرهای مختلف. همین هفته هم هفته پیش رو میتونید که اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنید. به 30036-37 برای ما پیام کوتاه بفرستید، به 2265-2525 هم نظر بدید. پرسش اساسی امروز ما هم که یه بخش ویژه رو تشکیل خواهد داد این بود که تا حالا تجربه کردید دفتر خدمات مسافرتی به شکایت شما رسیدگی نکرده باشه؟ داستانتون در این باره چیه و آیا به نظرتون راهکاری هست تا دفاتر خدمات مسافرتی بهتر به شکایت مردم پاسخ بدن؟ اینها رو برای ما در میان بذارید و خوشحال میشیم که استفاده بکنیم از دیدگاه و نظر شما شنوندگان. با ما باشید، میخوایم بریم سراغ اتاق بازرگانی، اتاق ایران.
مرورگر.
آقای نیما شایان، مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، سلام و صبح بخیر.
سلام جناب، خیر خواه، صبح شما هم بخیر باشه. از ادب دارم محضر همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز که توی این وقت از آدینه روندهای اقتصادی رو پیگیری میکنن، در خدمتون هستم.
متشکرم. چه خبر از اتاق؟
اتاق جناب بله
البته اتاق بله. اسم کلیشه، ولی اتاقهای فراوان در حوزه فراوان هست دیگه.
بله اتاق به نوعی یک شبکه هست، یک شبکه درسته. بزرگ و متنوع از فعالان اقتصادی که توی ساختارهای مختلف فعالیت میکنن. من در خدمتون هستم.
متشکرم. بشنویم تازه ترین خبرهای شنیدنی برای شنوندگانمون.
بله، ما توی هفته‌ای که رو به پایان هست، جناب آقای مهندس حسن‌زاده رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میزبان سفیر ژاپن در تهران بودند. یک دیدار امیدبخش و افق‌گشا بین این دو شخصیت صورت گرفت.
خوب.
بله، آقای حسن‌زاده توی این دیدار ضمن این که اشاره کردن هرچند که تحریم ها و ایزان تشدید اون میتونه روی مرابطات تجاری ایران و دیگر کشورها تأثیر بذاره، اما خیلی امیدوار بودن که با تعریف برنامه های مشترک بین ایران و کشورهای مختلف از جمله ژاپن ما بتونیم مدیریت بکنیم این شرایط رو و پویایی اقتصادی کشور و مرابطات تجاری بین المللی رو بتونیم تداوم ببخشیم. آقای حسن‌زاده پیشنهادی که به سفیر ژاپن دادن گسترش همکاری های ایران و ژاپن در حوزه های غیر تحریمی بود و سرمایه گذاری مشترک توی حوزه هایی مثل صنایع غذایی، کشاورزی، سلامت. آقای حسن‌زاده به طور خاص این رو مورد تاکید خودشون قرار دادن که ایران و ژاپن بخش خصوصی دو کشور با نظارت اتاقهای بازرگانی دو کشور بتونن تو حوزه احداث بیمارستان و تجهیز مراکز درمانی همکاری بکنه.
درسته.
سفیر ژاپن هم از این ایده و پیشنهاد آقای مهندس حسن‌زاده خیلی استقبال کردن و اتفاقا این سه حوزه رو به عنوان سه حوزه اولویت دار ژاپن در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور مورد تأکید خودشون قرار دادن. یک جمله‌ای آقای سفیر گفت که برای همه مهندسان ایرانی من فکر میکنم جذاب باشه. گفت ژاپن از همکاری با مهندسان ایرانی استقبال میکنه و دانش فنی ایران، هوش و مهارت مهندسان ایرانی رو ایشون مورد تمجید قرار داد. محور دیگه‌ای که توی این دیدار روش تاکید شد و سفیر ژاپن برا تاکید کرد که یک بررسی عملیاتی میکنه روش، نوسازی تجهیزات و ماشینالات بعضن قدیمی هست که در صنعت ما استفاده میشه و لازم هست ایران با سرمایه گذاری مشترک با یک کشور به هر حال به سمت نوسازی و بازسازی این زیرساخت‌ها و تجهیزات بره. ژاپن میتونه یک شریک خوب برای ایران توی این بخش از توسعه صنعتی ما باشه که سفیر ژاپن عرض کردم گفتن که یک بررسی عملیاتی انجام میدن. به هر حال اتاق یک علاوه بر این که در حوزه اقتصاد ملی فعال هست، بحث دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری بین المللی براش حائز اهمیت. از این جهت ما علاوه بر ژاپن معاونت بین الملل و اتاق ایران نشستی داشتن با مقامات در سفارت ارمنستان و به هر حال یک خبر امیدبخش برای تجار ایرانی و ارمنستانی هست که قرار هست یک پلتفرم مشترک طرفیابی تجاری بین بخش خصوصی دو کشور راه اندازی بشه تا ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی ایران و ارمنستان به نوعی تسهیلگری توش انجام بشه و به هر حال توسعه ارتباط نیازمند زیرساخت است. امیدواریم که این اتفاق بسیار به زودی بیفته.
آنچه اشاره کردید فقط خیلی کوتاه، شاید من 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم برای این گفتگو. مهمترین بانه‌ای که همواره بین همکاری این چنین که داریم درباره صحبت میکنیم فشارهای سیاسی و بین‌المللی آمریکا بوده و عمدتا ما اونو با عنوان تحریم‌ها می‌شناسیم. گشایش‌های تازه‌ای خواهد بود، به خصوص که فصل تازه‌ای بعد از اشکالات حقوقی مطرح از جانب سه کشور اروپایی مطرح شد، به نظر میاد که موقعیت‌های مهمی الان در حال شکل‌گیری هم هست برای گشایش‌های اقتصادی ایران.
ما همواره معتقد بودیم که تحریم‌ها عامل فشار بوده است، اما هیچ موقع جریان تجارت ایران، جریان اقتصاد ایران رو ما به تحریم نباید گره بزنیم. به همین جهت ما ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای و کشورهای همسایه و کشورهایی که به هر حال کمتر تحت تأثیر این موانع قرار می‌گیرن رو تو اولویت قرار دادیم و با توجه به تعاملی که در دوره جاری اتاق بازرگانی و دولت 14 وجود داره، به نظر می‌رسه که با ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی واقع بینانه و عملگرا ما خواهیم تونست حتی اگر گشایشی از منظر اون سه کشور اروپایی که نام بردید و یا در حوزه غرب صورت نگیره، بخش خصوصی ایران آزمون خودش رو جهت توسعه مبادلات تجاری پس داده.
درسته.
اما این که این موضوع به ثمر بشینه، این توسعه مستمر باشه و این توفیق بتونه به کام مردم ایران بشینه، مستلزم این هست که دستگاه دیپلماسی ما مسئولیت و نقش بده به بخش خصوصی، که یکی از مهمترین نمودهای اون این هستش که در هیئت‌های مذاکره کننده‌ای که در با کشورهای مختلف از طرف دستگاه دیپلماسی اعزام میشن، حتما یک گروه کارآزموده و متعهد از فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی ما این گروه ها رو همراهی بکنن و به هر حال با اینکه ما بتونیم به مذاکرات سیاسیمون یک طعم اقتصادی هم بدیم. حوزه
همینطوره.
برای همه کشورها جذاب هست.
خب برای ایران بیشتر به لحاظ اینکه ما نوسازی صنایع و فرسودگی اونها برای اون هر دوتاش مهمه و برای فارغ اومدن برای اینها میباید این روابط رو گسترش بدیم. آقای شایان خیلی فرصت کوتاهی داریم، یکی دو تا خبر دیگه هم بود از قرار، درسته؟
بله.
بشنویم.
ما در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به هر حال نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو در هفته‌ای که گذشت بر طبق منوال هر هفته در تعدادی از استان‌ها برگزار شد، اما یک رویداد ملی داشتیم در مشهد مقدس که جشنواره ملی زعفران با حضور استاندار محترم خراسان رضوی و رئیس محترم اتاق مشهد افتتاح شد و بازدید کننده های داخلی و بین المللی توی این جشنواره حضور داشتند. آقای توکلی زاده رئیس اتاق مشهد یک نکته مهمی رو فرمودن و اون تکمیل زنجیره تولید و تقویت برند ملی زعفران هست که یک امر ضروریه. ما غیر از زعفران در هر محصول خاص استراتژیک و که مزیت نسبی ایران محسوب میشه نیاز به تقویت برند ملی داریم. ما توی کمیسیون های تخصصی اتاق مستحضر هستین، کمیسیون های 20 گانه یا تخصصی در اتاق ایران فعال هستن. کمیسیون صنعت ما متناسب با شرایط کشور در دوره جدید فعالیت خودش که یک ماه و نیم هست دوره جدید فعالیت کمیسیون آغاز شده، کمیته تاباوری اقتصادی رو که ناظر بر تاباوری بنگاه‌های اقتصادی با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط هست تشکیل داده و و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی هم اتفاقا در هفته اخیر یک کمیته جدید توی این کمیسیون شکل دادن که کمیته اجتماعی هست. با باور داریم که فعالیت های اتاق بازرگانی ایران که به اعتقاد من مجمع بزرگی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی هست باید اجتماعی بشه. ارتباط اتاق و بدنه اجتماعی و مردمی ما باید شکل بگیره تا یکایک افراد جامعه و اقشار مختلف متوجه بشن که فعالان اقتصادی و کارآفرینان و صادرکنندگان واردکنندگان جانانه توی این صحنه دارن برای ایران زحمت میکشن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای شایان، براتون عرضی مخالفت میکنم.
سلام برسونیم عزیزانتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، متشکرم. به جمعه خوبی داشته باشید. مدیر کل روابطومی اتاق بازرگانی ایران. خانم آقایان 10:51 است. بسیار متشکرم از همراهیتون. به پیام کوتاه خانم احمدی هم از کرج لحظات دیگر خواهیم پرداخت.
مرورگر، خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. با ما بمانید تا نگاهی دقیق تر بیندازیم به اقتصاد این روزها.
خب همونطور که گفته شد با ما بمانید تا از خبرها جا نمانید. خانم احمدی از کرج نوشتن که سلام به مهمان برنامه‌تون که البته دقایق پیش بود داشتیم خبرها رو دنبال میکردیم. بگید روی کمکاری بانک‌ها سرپوش نذارن، با یک کد ملی فقط یک بار وام تعلق میگیره. اینم نظر ایشون بود. البته صحبت ما مال وام ازدواج بود، بقیه وام ها هم که باید منتظر باشیم ببینیم که چه خواهد شد و به کجا خواهیم رسید. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز ماست و میریم در حیات دولت و تازه ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با دولت محترم رو میشنویم.
مرورگر.
کالابرگ در آبان ماه به شیوه جدید عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه بخشی از اقشار به یه پروتئین‌های نیاز دارن یا به کالایی نیاز دارن که ما این پولو برای اون موضوعات در واقع می‌خوایم بدیم، ممکنه یه تغییرات این گونه‌ای باشه. یعنی ما این پولو میدیم برای خرید این چند کالا با یه قیمت ثابتی که مردم آسیب نبینن.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک کشور در شرایط پایدار است و موانع برای واردات نهادهای دامی مرتفع شده.
هفته گذشته با تاکید و دستور آقای رئیس جمهور و همکاری‌های بین دستگاهی که صورت گرفت، از پریروز هم تزریق ارز اتفاق افتاد و بلافاصله هم حمله نهادها به واحدهای تولیدی شروع شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش اضافه کار و تعرفه پرستاران خبر داد.
اضافه کار پرستارا 2.5 برابر شد. تعرفه پرستاری در سالی که گذشت حدود 40% افزایش پیدا کرد. دنبال این هستیم که در بیمارستان ها زیست پرستار یا محل های پانسیون برای پرستارا درست بکنیم. با بیمارستان ها و دانشگاه هامون داریم هماهنگ میکنیم. برای کارهای دیگری هم که دارن، مثلا مجوز مراقبت منزل یا هوم کیر، در همین سالی که گذشت ما 300 تا مجوز براشون صادر کردیم.
وزیر ورزش و جوانان هم از افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده خبر داد.
تا الان روابط ما با بانک مرکزی و بانک ها با به صورت تعاملی بوده و خیلی هم خوب داریم جلو میریم. الان دیگه آخرین وضعیت رو داریم استخراج میکنیم که اون عدد نهایی و عددی که تا حالا پرداخت شده رو ما انشالله اعلام بکنیم. در بودجه سال آینده سعی میکنیم رو افزایش بدیم.
و اما برنامه وزارت نفت برای تامین گاز در زمستان پیش رو.
با بهترین شرایط ممکن انشاءالله به لطف خدا وارد فصل سرما خواهیم شد با افزایش ذخایر گازوئیل نیروگاه ها.
چه بانک هایی به سرنوشت بانک آینده دوچار می شوند؟
اونایی که برنامه اصلاحی رو انجام میدن، پیش میدن، افزایش سرمایه میدن، مطالبات غیر جاریشون رو برمیگردونن، اونها طبیعتاً در واقع خوب سالم میشن و اتفاقی نمیفته. اگر بانکی تبعیت نکنه، برنامه اصلاحی رو پیش نبره، خب احتمالاً همون وضعیت مجموعه نور و کاسپیان و آینده براش اتفاق میفته.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، رکورد تماس‌های گرفته شده با سامانه فؤاد این هفته شکسته شد.
سه تا مؤلفه اصلی مردم بیشترین شکایت رو داشتن، یکی کار نکردن سامانه ها در برخی دستگاه هاست، یکی کار نکردن تلفن های گویای دستگاه های اجراییه و عرض کنم خدمت شما یکی هم اینه که برخی از دستگاه های اجرایی مردم وقتی مراجعه میکنن تکریم نمیشن. مردم ما گفتن این سه تا مؤلفه ضعیفه، میریم دنبال حل این سه تا مؤلفه.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هفته را مرور کن، فردا را بهتر بساز. با مرورگر همراه باشید.
خب روزتون بخیر باشه خانم آقایان. مرورگر دومی برنامه خودشو داره و برای شما شنوندگان اخبار مهم اقتصادی هفته گذشته و البته پاره از رویدادهای مهم دیگر رو هم در دستور کار داریم که اونها رو مرور خواهیم کرد و در این حال خبرهای پیش روی هفته آینده رو هم به نگاهی کوتاه بهش خواهیم داشت. یکی از بخشایی که اشاره کردیم در ارتباط با اتحادیه بانکداران مواد غذایی هست. سخنگوی این اتحادیه آقای فرهادی ما رو همراهی میکنن تا از تغییرات قیمتی شما شنوندگان رو آگاه بکنیم. البته اضافه بکنم که عضو هیئت مدیره اتحادیه بانکداران مواد غذایی هم هستن. آقای فرهادی سلام و صبح جمعتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، صبح جمعه شما بخیر باشه. همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خود رادیو اقتصاد در خدمتتون.
متشکرم. رویدادهای قیمتی که در هفته گذشته به وقوع پیوست تو چه حوزه ها و اقلامی بود؟
بله، عرض به حضورتون که ما حالا تو هفته گذشته اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، افزایش قیمتی که در رابطه با کالای مواد غذایی داشته باشیم الحمدلله نبوده، با توجه به رکودی که در بازار حاکم هستش قیمت ها تقریبا در همون حالتی که البته خب در ماه اخیر این افزایش قیمت بوده و قیمت ها حالا تو اقلام مثل حبوبات و برنج و کالای اساسی خب بالا رفته بود، همون قیمتی که بالا رفته فعلا تو اون قیمت ها با توجه به رکودی که عرض کردم خدمتتون
باقی مونده،
اون قیمت ها باقی مونده.
چیزی سراغ داریم که پایین آمده باشه یا قلمی از اقلام مواد غذایی کاهشی شده باشه؟
کاهشی حالا با توجه به اون که ما توی مهما برداشت لوبیا چیتی یعنی حبوبات رو داشتیم تو بسته، با توجه حالا به بار نوعی که اومد یه کاهشی رو تو فصل برداشت توی لوبیا چیتی داشتیم که حالا یه مقداری نسبت به قبل تعدیل کرد، یعنی اومد پایین، باز دوباره یه مقداری افزایش پیدا کرد و نسبت به ماهای گذشته حالا یه مقداری میشه گفت خیلی نه قیمتش پایین تر اومده، ولی عرض کردم نه به اون صورت، فقط تو بحث رب و تن ماهی هستش که در اوایل سال شاید نزدیک به 3 بار افزایش قیمت داشتیم و باز هم شنیده حاکی بر اینه که دوباره افزایش قیمت تو این حوزه داریم متاسفانه.
پیش بینی خون اینطوره.
بله
بله. بله، نکته دیگری هست بفرمایید استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم. از موضوعتون در رابطه با بحث حالا کالای اساسی عرض بکنم، مثل برنج های وارداتی، با توجه به اینی که به هر حال تو سال گذشته و حالا تو این